الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 323، سطر اول. ثم نتکلم فی اعضاء هضم الغذا و نقول ما کان غذاؤه من اجسام صلبت شوکیه و خشبیه خلقت له بطون لهضم بعد هضم. در این فصل قرار بود درباره مراره و مثانه بحث کنیم، چی کردیم، بعد وارد بحث در حجاب هم شدیم. درباره حجاب دو مطلب گفتیم و دو خصوصیت. خصوصیت دوم این بود که اگر ضربه‌ای بر حجاب وارد بشه باعث خنده شخص میشه، و داستانی هم ذکر کردیم که شخصی ضربه‌ای بعد حجاب حاجزش وارد شد و به خنده افتاد، خنده کزازی، یعنی خنده‌ای که حالت تشنج هم براش درست کرد. بعد ارسطو فرمود که این مطالب رو باور کن، باور کردنش سخت نیست. تو بعضی داستان‌هایی رو که محالند باور میکنی، چطور این داستان رو که محالم نیست باور نمیکنی؟ بعد به داستانی که اومیروس نقل کرده بود اشاره کرد که کاهنی رأسش قطع شد یا قطع کرد، و بعد در حینی که رأسش جدا بود صحبت میکرد، حرف میزد. این قطع شد، من این مطلب تکرار کردم برای این نکته. اگر قطعه بخونیم یعنی قطع شد، اگر قطعه بخونیم دو تا حالت داره، یکی این که خودکشی کرده، یکی این که به اختیار خودش را کشته تا دو مرتبه زنده شود. از کاهنا این امر بر میاد که ادعا میکنن ما خودکشی میکنیم بعدم زنده میشیم، مثل موت اختیاری که بعضی ها دارن، که بعضی عرفا میگن ما موت اختیاری داریم، خودمون رو میمیرانیم و بعدا زنده میشیم. این کاهنم شاید به همین صورت بوده، گفته من این هنر رو دارم که خودم میتونم رأسم رو قطع کنم و در این حال حرف بزنم، که این یا خودکشی معمولی نبوده، خودکشی با افتخار بوده، یعنی میخواسته بگه نفس من چنان کامل است که میتونم خودم رو بکشم در حینی هم که مردم حرف بزنم، بعدم میتونم زنده بشم. پس این قطعه اگه خونده بشه دو جور معنا میشه، یکی خودکشی معمولی، یکی هم خودکشی با این افتخار که عرض کردم. خب حالا بعد از این که بحث در حجاب تموم شد، با این که در عنوان فصل نیامده بود، وارد بحث در اعضای هضم غذا میشیم که اینم در عنوان فصل نیامد، ولی خب ابن سینا به مناسبت این اعضا رو مطرح میکنه. میفهمد بعضی حیوانات هستن که غذاشون سفته، مثلا خار، چوب، علفهای سفت، اینها رو استفاده میکنند. اینها خداوند براشون چند تا شکم قرار داده، به طوری که غذا در یک شکم هضم ناقص میشه، در شکم بعدی هضمش کامل میشه، در شکمهای بعدی هضمش کامل میشه. چون غذا سفته، شاید یک معده از عهده هضم این غذا بر نیاد، خدا برای چنین حیواناتی چند تا معده قرار داده. از جمله این حیوانات شتره که معده های متعدد داره، زیرا که غذای سفت میخوره. بعد می فهمد که این حیوانات یا مثلا شتر دندان بالا نداره، یعنی در فک بالاش دندان نیست، یک استخوان یک تیکه است، فک پایینش دندان داره. اما به جبران این که در فک بالا دندان نداره، خدا بهش دو چیز داده، یکی این که رو زبانش پوستی کشیده که این پوست دندان است، کار دندان رو میکند، دوم این که هنک، یعنی اون سقف دهان، قسمت کام، اون بالای دهانش هم همچنینه، یعنی اونم دندانه دندان است. یعنی وقتی غذا رو میخوره هم با زبانش، هم با اون کام بالاش، هم با دندون پایینش این غذا رو میجبد. درسته دندون بالا نداره، ولی دو چیز دیگه خدا بهش داده که جای دندون بالا رو میگیره. بعد میفهمن تباب حیواناتی، که تمام اینجور حیوانات که چند تا معده دارند و هم در فک اعلاشون دندان وجود نداره، اینا نشخوار کنندن. یعنی غذایی که خوردن دو مرتبه میارن تو دهانشون و مجدد میجوند و به معده دیگر منتقل میکنن تا در معده دیگر این غذای دوباره جبیده شده هضم کامل تری پیدا کنه. صفحه 323 هستیم، سطر اول. ثم نتکلم فی اعضاء هضم الغذا. کتاب ما هم ان اعضا داره هم فی اعضا داره، پیداست که یکی از این دوتا زایده. به چند تا نسخه مراجعه شد دیدیم فی اعضا داشتن. البته ان اعضا هم درسته، ولی چون بعضی نسخه ها فی اعضا داشتن، حالا شاید ترجیح داشته باشه ما فی اعضا بخونیم. ثم نتکلم فی اعضاء هضم غذا و نقول ماکانه، یعنی حیوانی که، ماکانه از حیوانه، حیوانی که غذاش از اجسام صلبه است، یعنی اجسام سفت، شوکیه یعنی اجسام خاردار، خشبیه اجسامی که شبیه چوبن. حالا ممکنه چوب نخوره، ولی علفهای سفتی که به منزله چوبن استفاده کنیم. این چنین حیوانی ماکانه لهو، ماکانه غذا او، این چنین خلقت لهو بطونون لهضم بعد هضم. خدا براشون چند تا بطن خلق کرده تا هضمشون تکرار بشه، یعنی هضم بعد از هضم پیدا کنن. یک هضم برای غذا اونها کافی نیست، باید این غذا چندین بار هضم بشه تا جذب بدن بشه. لذا خدا براشون بطونی آفرید تا در هر بطنی هضمی انجام شود. ول جمل من هذه الجمله، شطور از جمله این حیوانات است که غذاش سفته و لذا دارای بطون است. و لهو و لیس لهو، لیس لهو ضمیر رو میتونید به جمل برگردونید، ولی شاید بهتر باشه ضمیر به ماکان غذا او من اجسام صلبه برگرده که عام بشه. و لیس للجمل، یا لیس برای چنین حیوانی که جمل از جمله اونهاست، اسنان فی الفک الاعلا، اینا در فک اعلا دندان ندارن، یه استخون یه تیکه دارن به جای دندان. و لذالک، لذالک یعنی به خاطر فقدان دندان در فک اعلا. و همچنین میتونید بگید به خاطر سفتی غذا و نداشتن دندان، هر دو رو با هم مشاوره لذالک بگیرید، هر دو خوبه. لذالک رو اشاره بگیرید به دندان در فک اعلا نداشتن، یا اشاره بگیرید به هر دو، یعنی به این که اجسام صلبه استفاده می کنن برای غذا و دندان بالام ندارن. به این دو جهت، لسانوهو یعنی لسان جمل یا لسان هر حیوانی که این چنین باشد، ضمیرم باز دو جور میتونید برگردونید. و این کان لحمیان، ولو این که این زبان از گوش درست شده، ولی فانهو یحیطو بهی سفاقون مبردی، احاطه کرده به این زبان گوشتی سفاقی، سفاق یعنی پوستی که زیر پوسته، پوستی که زیر پوست روییه، بهش میگن سفاق. مبرد سوهان رو میگن، سوهان اون وسیله دندان است که مثلا با چاقو تیز میکنن، یا مثلا فرض کنید آهنی رو میخوان قسمتش رو صاف کنن، اینو میمالن به آهن تا براده آهن بریزه و اون قسمت صاف بشه. این سوهان دندان است. مبرد یعنی اون سوهان، مبردی یعنی منصوب به سوهان، یعنی پوسته دندان سفاقون مبردی، یعنی پوستهی که دندان است خیلی زبره، نه زبره بلکه خیلی زبره. و هنکو کذالک. هنک یعنی اون کام بالا، قسمت بالای دهان، اون هم کذالک، اون هم دندان دندان است. فهما لهو، فهما یعنی این صفاق و اون هنک، لهو برای جمل یا برای چنین حیوانی کل اسنان است، یعنی به منزله دندانه. خدا دندان بالا رو ازش گرفته ولی به جاش دو چیز داده که جانشین اون دندان بالا بشه. و یشبه، این یشبه یعنی به نظر میرسد، مطلب مطلب جزمی نیست، به صورت گمان داره گفته میشه. به نظر میرسد که ماده‌ای که میخواسته دندان چنین حیوانی در دندان چنین حیوانی صرف بشه، قد ذهبت فی نابهی، در دندان نیش این حیوان رفته، یعنی دندان ناب بزرگ شده، بلند شده، ماده بیشتری درش به کار رفته، در واقع ماده همون دندانهای فک علاست که آمده توی ناب واقع شده. ایشون میگه شاید اینطور باشه، بالاخره هر حیوانی اعضاش ماده دارند، بعد اون ماده صورتی میگیره، با اون صورت میشه فلان عضو. حالا دندان هم همینطوره، این دندان در بقیه حیوانات در فک بالا و پایینه، این ماده دندان صرف دو تا فک میشه، اما در این حیوانات که فک علاشون دندون ندارن، اون ماده که اضافه میاد، اون ماده گویا در دندان نیششون مصرف شده. و کل حال هذه الحیوانات تجتر، تجتر با تشدید ر، همه این حیواناتی که دندان در بالا در فک اعلا ندارند و همچنین از غذای سفت استفاده می کنند، تجتر یعنی نشخار می کنند. نشخار کردن عرض کردم یعنی بعد از اینکه غذا رو ناقصاً جویدن و به معده اول فرستادن، دو مرتبه این غذا رو وارد دهان می کنن و جویدن کامل تری رو اون غذا انجام می دن و می فرستن تو معده دیگر تا در اونجا هضم بهتر بشه. این عمل نشخاره. این تموم شد. بحث بعدی در مورد پرندگانه. پرندگان چینه‌دان دارند، بعدم شکم دارند. چینه‌دانشون به منزله بطن اوله یا شکم به منزله بطن دومه؟ بعد میفهمد که این چینه‌دان کمک میکنه به هضم. بعدم شکم هضم کامل میکنه. بعد میفهمد که این بطن اول که کمک به هضم میکنه، شاید بتونیم بگیم به منزله دهان دیگری است برای این پرنده که غذا توش جویده میشه. خود همین جویدن غذا قبلا گفتیم یکی از مقدمات هضم، یا شاید یکی از مراتب هضم باشه. حالا میفرماد که پرنده در چینه دانش که جلوی سینشه غذا رو قرار میده و شاید بتونیم بگیم اون چینه دان حکم دهان دیگر دارد و غذا در اون چینه دان مثل این که دو مرتبه داره جویده میشه. البته پرنده غذا رو نمیجود، پرنده غذا رو میبله، میره تو چینه دان اونجا که انهو جویده میشه، یعنی کار جویدن تو اونجا انجام میشه، اگرچه کار جویدن نیست ولی به منزله جویدن هست. ول حوصله لطائر ایزن کل بطن الاول، حوصله یعنی چینه دان برای پرنده ایزن کل بطن الاول است. ایزن یعنی همونطور که در حیواناتی که غذای سفت میخورن بطن اول و بطن دوم داریم، در پرنده هم بطن اول و دوم داریم، بطن اولش همون چینه دانشه. و یقوم و هضم حول الغذا مکان المزق، هضم این حوصله غذا را جانشین جویدن می شود، یعنی به منزله جویدنه. وقتی که حوصله غذا به طور ناقص هضم میشه، مثل اینی که این پرنده غذا رو جویده، که جویدن یکی از مراتب هضمه. و کأنه فمون آخر، گویا این حوصله فم دیگری است برای پرنده، یک فمش میبلعه که نوشش، که همراه جوف نوششه، یه فم دیگش که انهو میجود، که همین حوصله یعنی چی میدونه. و رو با ما کان لهو، یعنی برای پرنده، یعنی برای بعضی پرنده ها، شی اون عضوی وجود دارد کل حوصله، که مثل چی ندانه، ولی در واقع لیسه با حوصله. ثم لهو بعد ذالک معدتون او معدون، معد هم درسته، معد هم درسته، هر دو جور ضبط شده، معد یا معد جمع معد است. ثم لهو بعد ذالک، بعد از ذالک یعنی بعد از حوصله، این پرنده بطن اولش حوصلش بود، بعد از حوصله یک معده دارد یا چند معده دارد؟ این معده ها کجا هستند؟ عند آخر الامعاء، بعد از اینکه روده ها تموم میشه این معده وجود داره یا معده ها وجود داره. من در کنار کتابم چیزی نوشتم، نمیدونم از جایی آوردم یا خودم نوشتم، چون فارسی نوشتم شک میکنم، اگه عربی بود میفهمیدم از یکی از این شارحین آوردم، ولی اصلا اینجا تو قانون نیست که بگیم از شرح قانون آوردیم. نوشتم اونی که ابن سینا قبل از اوزه کرده، یعنی معده‌ای که قبل از اوزه کرده قبل از روده هاست، اونی که بعد از اوزه کرده بعد از روده هاست. از این عبارت اینطور به دست میاد که چند تا معده برای پرنده است، یکی قبل از روده ها، یکی بعد از روده ها. این یه خود به نظرم بعید میاد. حالا علی حال اگر عکس یک پرنده رو توی این گوشی ها و لپتاپ و اینها ببینید، ببینید معده هاشون چی جوریه. حوصله که جلوی سینه است، که غذا اول میره تو حوصله جمع میشه، اما معده عبارت ابن سینا داره آخر الامعاء، وقتی معده ها تموم میشند. اما این نوشته که من دارم، حالا اگر از خودم نباشه از جایی باشه اعتبار داره، ولی میشه چند تا معده داره، یکی قبل از روده های شبهت از روده. رأس میکنم عکسی دیده بشه مشخص میشه، ولی شما وقتی دیدین به من بگید تا من اعلام کنم که چی جوریه. تموم شد. این بحث در پرنده بود. اون بحث در حیوانات خشکی بود، روی خشکی زمینی. این بحث در پرنده های خشکی، حالا بعدم بحث در حیوانات آبی دریایی. بعضی از ماهی ها دندان دارن، اینا از خارج گفتن نداره، من از رو میتونم بخونم. این چی ندانشه درست؟ این میده است؟
این میده
است. این یه پایی؟
این کوچیکه. صافه.
این صافه. بله بله. این میده است. اون سنگدانه.
این هم کبدش.
بعد روده میده نداره؟
روده اینجاست.
این روده است، بعدش میده نداره؟
نه اینجا نداره. این پرنده نداره.
حالا این پرنده نداره. بله. این پرنده که هستش نشون داده میشه به من، این اول چینه‌دان داره، بعد معده داره، معده کوچیکی داره، بعد سنگدان داره، بعد از سنگدان هم روده است، تا وقتی میشه به مخرج، دیگه در آخر روده معده نداره. حالا ابن سینا که تصریحش اینه که معده در آخر روده هم است، ممکنه بعضی پرندگاه اینطوری باشند. خب و سنفون من از سمک اصلاً اینو از رو میخونم، خیلی مطلب نداره. سنفی از ماهی است که لیس له اسنان، دندان نداره، و هو غلیظ البدن، بدنش سفته، فیکون غذاهو غلیظن، غذاش هم غلیظه. این فای تفریعه رو توجه کنید، قبلا داشتیم غذای هر موجودی مناسب بدنشه. خب اگر این حیوان بدنش سفته، معلوم میشه غذاش هم سفت و غلیظه. چون باید غذا مناسب بدن باشه. و کزال یشتر رو ایزن، این ماهی همچنین که غذاش غلیظه، همچنین که دندون نداره، یشتر رو ایزن، یعنی علاوه بر این که غذاش غلیظه نشخارم میکنه. ایزن یعنی علاوه بر این که غذاش غلیظه، یا ایزن یعنی مثل اون حیواناتی که دندان بالا نداشتن و نشخار میکردن، این ماهی هم که دندان ندارد نشخار میکند ایزن. بعد به طور کلی در مورد سمکیشون، یعنی در مورد ماهیشون یه حکم میکنه که پرخور است، هضمش هم ضعیفه. ظاهراً از عبارت بعدم برمیاد، ظاهراً این دوتا ملازم همن، پرخوری و ضعف هضم. یعنی درست غذا رو هضم نمیکنه، زود زود این غذا رو خارج میکنه، بنابراین احساس گرسنگیش زیاده، به همین جهت پرخوری میکنه. یعنی پرخوری با ضعف هضم مثل این که ملازم همن. اگر هضمش کامل بشه، خب بدنش تامین میشه. وقتی بدن تامین شد دیگه احتیاج به پرخوردن نداره. اما هضم غذاش ضعیفه، نمیتونه بدنشو تامین کنه، لذا دو مرتبه میخوره تا این هضمای ضعیف رو هم اضافه بشن. بالاخره بدن با اضافه شدن اینها و زمیمه شدن اینها به یک دیگر تامین بشه. و سمکون نهمون، نهمون پرخور، ضعیف الهضم، ضعیف الهضم هست، هست یعنی هضمش ناقصه، کامل نمیشه، تمام مواد غذایی موجود در غذا جذب بدن نمیشه، مقدار زیادیش خارج میشه. فلذلك یعنی به خاطر ضعیف الهضم بودن، یکون و اکثر و زبلهی غیر نزیجین، زبل یعنی سرگین، بیشتر قسمت های سرگینش نزیج نیست، یعنی نزج پیدا نکرده و تبدیل به سرگین نشده، بلکه سرگین به همراه مواد غذاییه، سرگین خالص و سرگین نزج یافته نیست. بعد می فهمد که علاوه بر این که اصلا به طور طبیعی هضم غذاش کامل نیست، علاوه بر این رودش هم صافه، کوتام هست. غذا تو این روده صاف و کوتاه مکس چندانی نداره، چون مکس نداره قهرن نزج کامل هم نداره. پس علاوه بر این که خود حیوان ضعیف الهضم است، کمک میکند به این ضعیف الهضم بودنش کوتاهی روده اولا، مستقیم و چین نداشتن روده ثانیا، که این کوتاهی و چین نداشتن باعث میشه که غذا مکس کامل نکنه و هضم کامل پیدا نکنه. و یا اینو علا زالک، زالک یعنی پرخوری، یا یعنی غیر نزیج بودن زبل، به هر دو قابل هست اشاره بشه، در هر دو معنا هم درسته، هر دو معنا هم درسته. و یا اینو علا زالک کمک میکند بر پرخوریش، یا بر این که زبلش غیر نزیج است کمک میکند این دوتا. یکی قصر و امعایی، رودش کوتاست، طولانی نیست که قضا این مسیر طولانی رو طی کند و مدتی طول بکشه. و استقامتها، روده صافه، صاف بودن دو معنا داره که ظاهرن در اینجا هر دوش مراده، یکی این که چین خورده نیست، یکی این که دور زده نیست. چه روده ها دو چیز دارن، اغلب روده ها هم چین خورده هستند هم دور زده هستند. خود روده رو ملاحظه کنید، مثل این که از تیکه تیکه هایی که به هم چسبیده شده ساخته شده، یک مثل یک لوله نیست، بلکه چین خورده است. بعد همین چین خورده ها میبینید دور هم زدن، مثلا رو هم دیگه انباشته شدن، دور زدن، رفته به سمت چپ، دوباره برگشته به سمت راست، دوباره از راست رفته به سمت چپ، هم استداره داره هم چین داره. وقتی میگیم روده مستقیم است، هیچ کدوم از این دوتا رو نداره. هم چین خوردگی نداره، همون دور زدن نداره، ولی مستقیم بودن بیشتر ظهور در این داره که دور نزده. علی حال، حالا استقامت به هر معنی بخواد بگیرید، لازمش اینه که غذا توش مکس نکند و زود خارج شود. بنابراین هم نزج اون سرگین کامل نمیشه، هم حیوان پرخوری میکنه. بله، از فصلی که مربوطه به امعا بود همینو گفتیم که معده ها تلافیش هم دارن، یعنی چین خوردگی، استدارم دارن، یعنی چرخ زدن، دور زدن. اونم که رودش بسیر باشه، اون خیلی توش قضا نمیمونه. اینا قبلا داشتیم که بریم. و کذالک حال و کل حیوان قصیر الامعا مستقیمها، یعنی مستقیم الامعا، همچنین است، یعنی هم پرخور است، هم غذاش نضج کامل پیدا نکرده. هر حیوانی که معدهش کوچک باشد مستقیم الامعا باشه، یعنی رودش هم راست باشه، هم رودش کوتاه است هم راست. این مستقیمه و هیچ خورده نیست. بعد چون بحث در اعضای هضم غذاست و روده هم یکی از این اعضاست، بحث در روده ادامه میده. میگه بعضی حیوانات روده هاشون متشابهه، بعضی ها مختلفه. مثلا انسان ملاحظه کردید در بحث امعا خوندیم که 6 تا روده داره. پس انسان جز حیواناتی است که رودشون مختلفه. ولی بعضی حیوانان رودشون مختلف نیست، یک نواخت و متشابهه. ولی حیوانات تختلف و فی معاها، در رودشون مختلفه. فبعضها تکون و اجزاء و معاهی متشابهه، اجزای رودش متشابه، یک نواخته، اجزای مختلف نداره. اینطور نیست که بگیم 6 قسمت داره، 2 قسمت داره، 5 قسمت داره. و بعضها تکون و اجزای معاهی مختلف هم، بعضی اینطور یعنی که اجزای رودشون مختلفه، هر شده مثل انسان و مثل بعض حیواناتی که در دو خط بعد ایشون اشاره میکنه. این یه نکته که بعضی اجزای بعضی از حیوانات اجزای رودشون متشابه، بعضی هم اجزای رودشون مختلفه. مطلب بعدی اینه که بعضی ها رودشون در قسمتی که متصل به معده است وسیعه، ولی در انتها، یعنی اونجایی که مخرجه، تنگه. اینجور حیوانات بیرون فرستادن فضولات، یعنی مدفوعشون، سخته، به خاطر اینکه اون قسمت خروجی تنگه. از جمله این حیوانات سگ و شغالند که اینها هم قسمت وسیع رودشون به معده چسبیده، قسمت تنگ روده انتهای روده است. اینها هم برای دفع مدفوعشون به سختی میفتند. و فی بعض یعنی فی بعض الحیوانات تکون و سعه، یعنی دهانه گشاد روده، الالمده یعنی به سمت معده است، دهانه گشاد روده به سمت معده است و دهانه تنگ در انتهای روده است. و لحاظا، یعنی به خاطر اینکه دهانه گشاد سمت معده است و دهانه تنگ در انتهای روده است، لحاظا یکون نفس، یعنی بیرون ریختن، سفل یعنی سرگین، لحاظا یکون نفس سفل بر سک و بر ابن آوا یعنی شغال اثرا مشکله. ببینید ابن سینا در اینجا در تعبیر هنر به کار برده، در عبارت نگفته اون حیوانی که قسمت انتهای رودش تنگه مثل کلب یا مثل شغال، اینو نگفته. میتونیست اینطور بگه که چنین حیوانی مثل کلب و ابن آواست و لذا این چنین حیوانی دفع فضولاتش سخته که دو تا نکته رو جدا جدا ذکر کنه. یکی این که مثال بزنه به کلب و ابن آبا، دوم این که در مورد این حیوانات از جمله کلب و ابن آبا بگه که دفع فضلشون سخته. این دو تا نکته رو، این دو تا مطلب ایشون تو یه عبارت آورده، گفته ولذا دفع فضولات برای ابن آبا و کلب سخته، ضمناً فهمونده حیوانی که قسمت انتهای رودش تنگه مثل کلب و ابن آباست. یعنی دو تا مطلب رو توی جمله آورده. لحاظا یکونو نفذ و سفله علال کلب و علا ابن آبا اثر. و کذالک حال و ماکان من الحیوان مستقیم المعا. کذالک یعنی چی؟ یعنی وسعت روده به سمت معده است و تنگی معده در انتهاست هر حیوانی که مستقیم المعا باشد. یه معنا برای کذالک. یه معنی دیگه این که سخت، نفذ سفل سخت است بر هر حیوانی که مستقیم المعا باشد. این دوتا مطلب در اینجا محتمله. ولی دو خط بعد رو نگاه کنید، و خلق مستقیمن، دو خط بعد، یعنی الان خط 15 همیم و یک خط 17 هم. خلق مستقیمن یعنی خلق روده مستقیمن لیسرع خروج سفلهی، تا خروج سفل به سرعت انجام بشه. اون عبارت بعدی رو با این عبارت که الان میخوام بخونیم همراه کنید. میگه حیوانی که مستقیم المعا هست کذالک است. نمیتونید کذالک رو به معنای اینکه سخت، نفس صفت سخت قرار بدید، چون در دو خط بعد میگه روده مستقیم آفریده شد تا به سرعت صفت خارج شود. معلوم میشه از روده مستقیم صفت به سرعت خارج میشه، نه با عسر، نه با سختی. پس کذالک رو به معنای سخت خارج شدن نگیرید، کذالک رو به معنی این بگیرید که طرف گشاد روده به سمت معده است. تمام حیواناتی که مستقیم المعا هستن طرف گشاد روده شون به سمت معده است. البته کذالک رو اگر به معنای سخت خارج شدن قرار بدید شاید ایرادی نداشته باشه. این قرینه‌ای که من گفتم قابل توجیهه. نمیگه و خلق مستقیمن لیس حلا خروج سفلهی، نمیگه مستقیم آفریده شد تا خروج سفل آسان شود، میگه خروج سفل سریع شود. ممکنه خروج سفل سریع باشد و سخت باشد، پس منافاتی نداره که مستقیم المعا هم خروج سفلش سریع باشد هم خروج سفلش سخت باشد. ولی خب آدم احساس میکنه که اون جمله قرینه است که کذالک به معنای این باشد، به معنای این باشد که دهانه گشاده روده به سمت معده است در هر حیوانی که مستقیم المعده باشد، مستقیم المعا باشد. این آدم احتمال اینجوری میده. حالا هر جور میلتونه، کذالک هر دو جور معنا میشه، ولی به نظر من میرسه کذالک یعنی دهانه گشاده روده به سمت معده است. همچنین از حال هر حیوانی که مستقیم المعا باشد. و اما ذوات القرون، حیواناتی که داره شاخند، اینا معدهشون مستقیم نیست، اینا دهانه وسیع رودشون به سمت مخرجه نه به سمت معده، لذا اینا ضد اون حیواناتی که ذکر کردیم عمل می کنند. یعنی خروج صفشون آسانه. و اما زبات القرون حیوانات که شاخ دارن و زبات تلافی فلم آ تلافی این چین خوردگی ها و اونهایی که رودشون چین خوردگی دارد فب زد یعنی زد اون حیوانی هستن که قبلا در خط قبل گفتیم، معنا اینه که یعنی نفس صف و اونها آسانه. و یکون لهو یعنی برای حیوانی که چند تا صاحب قرون است و صاحب تلافی فی معاس، برای این چنین حیوانی اصناف معاس سته قید اصناف قید معاس نیست، شش سنف معده وجود دارد. همونطور که برای انسان شش سنف معده وجود داشت، برای حیواناتی که شاخ دارن و تلافی فی معاس یعنی چین خوردگی معاس دارن، برای اونها هم شش سنف معده وجود دارد. مطلبی رو قبلا گفته بود، حالا به صورت یک قانون کلی داره مطرح میکنه، تکرار حرف گذشته نیست چون قانون کلیه. میگه هر حیوانی که رودش کوتاه باشد پرخوره. روشن هم هست که چرا پرخوره، زیرا که غذا مکس زیادی نمیکنه تا بدن تحلیل رفتن رو ترمیم کنه. لذا این حیوان دو مرتبه احتیاجی به غذا پیدا میکنه. ما کان من الحیوان شدید و نهم عکسشو داره میگه. قبلا گفت اگر رودش کوتاه باشه زیاد میخوره، حالا برعکس میگه اگر زیاد خورد بفهمید که رودش کوتاهه. ما کان من الحیوان شدید و نهم، اونی که خیلی حرص داره خیلی پرخوری داره، قصرم معاهو رودش کوتاست. و خلق این معا مستقیمن، رودش هم مستقیم آفریده شده، لیسر خروج سفلهی، با سرعت سفلش خارج بشه. و وقتی با سرعت خارج شد این حیوان دوباره احساس گرسنگی میکنه، غذا میخوره و لذا میبینیم پرخوری میکنه. و جو المایلی معاهو اوسه، مایلی معاهو اونچه تالی معاه. معا دو طرف داره، یه طرفش وصل به معده است، یه طرفش هم مخرجه. ما یلی معا یعنی اون چه در پی روده است، اون چه در پی روده است مخرجه. معده در پی روده نیست، قبل از روده است، ولی این در پی روده است یعنی مخرج. و جو الما یلی معاها اوسع، مخرجش اوسع قرار داده شده. لالا یهتبس مالم یونزج، تا اون قضایی که نزج کامل پیدا نکرده حبس نشه تو روده، بلکه با سرعت بیرون بیاد. این چنین حیوانی حتما پرخوره. پس حیوانات پرخور این دو علامت رو دارن، سه علامت رو دارن. یکی این که رودشون کوتاهه، دوم این که رودشون مستقیمه، سوم این که مخرجشون وسیعه.
ما گفته بودیم که بعضی دو تا معده دارن، بعضی یه معده. اونایی که دو تا معده دارن یه معدهش گفتیم آخر روده است.
بله. حالا دیگه ایشون اونا رو نمیگه، اون بحث نمیکنه. بله. بله، مایلی در حیواناتی که معده‌شون در انتهای روده است، که خود ابن سینا قبلا اشاره کرد که در بعضی پرندگان اینطوریه یا در همه پرندگان، در بعضی پرندگان عکس دیدیم، در بعضی پرندگان اینطوریه. این چنین حیوانی مایلی معاهو میشه معده، ولی من در ظاهرن نسخه خطی شفا دیدم که روی مایلی معاهو نوشته بود ای شرج، شرج مخرجه. ولی خب اونیم که شما گفتید محتمل هست. و اما ماکانه بالخلاف، ماکانه بالخلاف یعنی رودش بلنده، مستقیم نیست، چین خوردم هست، دور زدم هست. این فلیسه به شدید نهان خیلی پرخور نیست. چرا؟ چون غذا مکس میکنه توی رودش و هضم کامل پیدا میکنه، یا به تعبیر خودشون این غذا این مدفوع نوز پیدا میکنه. نوز پیدا میکنه یعنی تمام مواد غذایی رو بیرون میده، و تمام مواد غذایی بیرون میده یعنی میده تو بدن، و بدن تامین میشه دیگه، احتیاج به پرخوری نداره. اما ما کنه بالخلاف فلیسه به شدید نهن، اونی که خلاف اینه یعنی معاش کوتاه نیست، مستقیم نیست، یا مثلا شرجش وسیع نیست، این فلیسه به شدید نهن، این خیلی پرخور نیست. و ما کنه بالعن للکبار من اللقم، این عطف بر ماکانه بالخلافه. لذا خبری که برای ماکانه بالخلاف آوردیم که عبارت بود از فلیس به شدید نهم، این خبر اینجا میاد، یعنی و ماکانه بالعن للکبار من اللقم و یبقا طعامه فی جوفه مدتن فهوه ایزن لیسه به شدید نهن. اون حیوانی که میبلعد لغمه های بزرگ را و تعامش در شکمش مدتی باقی میماند، او هم لیسه به شدید نهن، لیسه به شدید نهن، اونم پرخور نیست. پس اونی که بالخلاف بود یعنی رودش کوتاه نبود، مستقیم نبود، شرجش وسیع نبود، او زیاد پرخور نیست. ما کان بالعن هم زیاد پرخور نیست. در نسخه خطی شفا کلمه ما وجود نداره و ما کانه نیست، و کان است. بنابر اون نسخه کانه ات میشه بر کانه بالخلاف، نه ات میشه بر فلیسه به شدید نه. اونی که بالخلاف است اولا شدید نه هم نیست، ثانیا و کانه بال ان للکبار من اللقم، لقمه های بزرگ رو میبلد. حالا هر کدوم از دو نسخه رو بگیرید، اگه نسخه ما باشه ما کانه بال ان باشه، عط میشه بر ماکانه بزد، خبری که در جمله ماکانه بالخلاف فلیسه به شدید نهم آمد، اون خبر اینجا میاد. اما اگر ما نباشه کانه عط میشه بر لیسه به شدید نهم. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، بعضی حیوانات شیرشون سفته و این شیر سفتر میشه، غلیظتر میشه، تبدیل میشه به پنیرمایه. پس بعضی حیوانات پنیرمایه دارند. میفهمد حیواناتی که کسی رو بتونند غالبا پنیرمایه رو دارند، ولی اونهایی که یک شکم دارند، یک بطن دارند، پنیرمایه ندارند. اول میگه بعضی حیوانات پنیر مایا دارن، بلخصوص اونی که چند تا بطن دارد. خب این نشون میده که اونی که چند تا بطن دارد پنیر مایا داشتنش اولاست، ولی بعضی هم که چند تا بطن ندارن یک بطن ندارن اونا میتونن پنیر مایا داشته باشن. ولی پشترش میگه حیوانی که یک بطن دارد پنیر مایا ندارد. اون عبارت اولش مفهومش اینه که اون یک بطنی ها هم بعضشون پنیر مایه دارن، ولی عبارت دومش نفی میکند پنیر مایه داشتن هر حیوانی که یک بطنی باشد. خود اینجا مشکل داره، ولی ابن سینا اشکال نمیکنه. اشکال میکنه به این صورت که ما در بعضی یک بطنی ها هم پنیر مایه دیدیم. تجربه خلاف حرف ارسطو رو ثابت میکنه. ارسطو میگه اونی که یک بطن دارد پنیر مایه ندارد، ولی ما بعضی حیوانات رو دیدیم مثل خرگوش، مثل خرس، که یک بطن دارن در این حال پنیر مایه هم دارند. شاید اگر اون عبارت اول ارسطو بود اشکال ابن سینا وارد نمیشد. عبارت دوم که آمده گفته هر حیوان یک بطنی فاقد پنیر مایه است، این عبارت دوم برای ارسطو مشکل درست کرده که ابن سینا اشکال میکنه. و بعض الحیوان یوجد و فی بطنی انفه ها یا انفه ها، هر دو جور خونده میشه، هم به تخفیف ها هم به تشدید ها. انفه ها دو معنا داره، یکی قسمتی از معده است که غذا درش هضم میشه و ما در فارسی به اون قسمت میگیم شیردان، اون انفه هم میگن، اون اینجا مراد نیست. یکی هم پنیر مایه است که توضیح دادم که در معده مثلا گوساله و بزغاله و اینها پدید میاد، که این مراده. و خصوصا اذا کان کثیر البطون، اذا کان کثیر البطون، به خصوص اگر این بعضی حیوان کثیر البطون باشه دیگه حتما انفه در بطنش یافت میشه. در کدوم بطنش؟ ولا یوجد الا فی سالسه ها و آخره ها، یافت نمیشود پنیر مایه مگر در سومین بطن و آخرین بطن. در اون آخری پنیر مایه هست، در اولی و دومی نیست. خب تا اینجا عرض کردم عبارت ارسطو صافه. بعد اینطور میگه، این اضافه میکنه این جمله رو، ولیس للحیوان الذی له بطن واحد انفهت انفهه، برای حیوانی که دارای شکمه انفهه نیست. تا اینجا کلام ارسطو تموم میشه. از و تجربه حرف ابن سیناست. من حرف ارسطو رو یادداشت نکردم کجای تبال حیوانه، اما خب بعد تجربه دیگه جزء عبارتیشون نیست، جزء عبارت ابن سیناست. و تجربه خالفت فی ذلک، تجربه مخالفت کرده فی ذلک، یعنی در این که حیوان یک بطنی انفهه نداشته باشد. فإن الدب والارنب و کل حیوان زیبتن واحد، فیکون لبنه رقیقا فلا تجمد انفهتو. عبارت دقت کنید، خرس و خرگوش و هر حیوان زیبتن شیرش رقیق است، پس انفه براش به وجود نمیاد. ابن سینا میگه تجربه مخالف با حرف ارسطویه، ولی الان با فإن الدب والارنب و کل حیوان، کل حیوان زیبت نباید، درست مخالف حرف ارسطو رو میگه. نه تجربه مخالف شده، بلکه ارسطو میگه هر حیوان یک بطنه انفه ندارد. ارسطو میگه که دب و ارنب و هر حیوان یک بطنه به خاطر رقیق بودن شیرش انفهه ندارد. این داره حرف ارسطو رو تأیید میکنه، نه مخالفت میکنه. پس تجربه قد مخالفت فیزالک، بعدم تعلیل میاره تجربه مخالف حرف ارسطوست، زیرا که حرف ارسطو کاملا درست است. خیلی حرف عجیبه این عبارت نیسینه، اینجا نقص داره که تجربه مخالفت کرده و حرف ارسطو زیرا که حرف ارسطو درسته و تایید میشه. در نسخه ها من در چندین نسخه دیدم اینا که عبارت به این صورتی که الان میخونن و متعیناً هم باید همینطور باشه که الان میخونم، عبارت ما غلطه. نه ابن سینا غلط نوشته، چاپ غلطه. عبارت به این صورته: و تجربه و تجربتو قد خالفت ذالک فی الدب و العنب. کتاب ما داره فی ذالک، فی رو بردارید، قبل از ذالک فی داره، فی رو بردارید به جای فعنه دوب اون فی رو بذارید جای فعنه. عبارت اینطور میشه: و تجربتو قد خالفت ذالک فی الدب و العنب. زاله یعنی این که یک بطن داشته باشد و انفهه نداشته باشد. حیوان یک بطن انفهه نداشته باشد این مخالفه، زیرا که در دب و ارنب یعنی در خرس و خرگوش یه بطن هستند، در این حال انفهه دارند. که در بعضی از کتاب های طبی هم نوشتن پنیر مایه خرگوش به درد معالجه چه مرض هایی میخوره، معلوم میشه داره دیگه. پس عبارت رو اصلاح میکنیم: و تجربتو قد خالفت ذالک فی الدب و العنب. تجربه مخالفت کرده این حرف ارسطو رو در این دو حیوان که یه بطن دارن و در این حال انفهه دارن. بعد و کل حیوان دیگه میشه مبتدا، و کل حیوان ذی بطن واحد فیکون لبنه رقیقا فلا تجمد انفهتو. این فیکون میشه خبر، هر حیوانی که داره یک بطنه، این دنباله حرف ارسطوئه، هر حیوانی که داره یک بطنه لبنش رقیق است، بنابراین تبدیل به انفهه نمیشه، پنیر مایه برش درست نمیشه. لا تجمد، جمود پیدا نمی کنه، انفهش یعنی اون لبن جمود پیدا نمی کنه تا بشود انفهه. ولی ذالک لا یسخن ولا یخسر لبن ما لیس له قرن. به همین جهت که شیر رقیق تبدیل به انفهه نمی شود، به همین جهت است، این مشاهده رو توجه داشته باشید، به همین جهت که شیر رقیق تبدیل به انفهه نمی شود، لا یسخن و لا یخسر لبن حیوانی که لیس له قرنون. لا یسخن غلیظ نمیشه، لا یخسر هم همون معنا سفت نمیشه، سفت و غلیظ نمی شود شیر اون حیوانی که شاخ دارد. خب بگذاریم، اینجا عبارت ابن سینا همون یه تیکه بود که آوردم، بقیهش حرف ارسطوئه. اگر بخواد کل حیوان این زیبت این واحد رو کلام ابن سینا بگیرید، تو کلام ابن سینا هم ناسازگاری وجود داره، چون میگه تجربه در خرس و خرگوش مخالفت کرده و ثابت کرده با اینکه اینها یه دونه بطن دارن پنیر مایه دارن. حرف ابن سینا اینه. بعد میگه هر حیوان ذی بطن واحد از پنیر مایه خالیه. خب خرگوش و خرس هم که ذی بطن واحد بودن، چرا میگه پنیر مایه دارن؟ اینجا به طور کلی میگه هر حیوان ذی بطن واحد خالی از پنیر مایه اند، ولی میگه خرگوش و خرس با اینکه یک بطن دارن پنیر مایه دارن. خب خودم داری حرف دو حرف متنافی میزنی. باید بگیم این و تجربت و قد خالفت زال کفت دو ببل ارنب کلام ابن سیناست، بقیهش که این وسط آمده، بقیهش مال ارسطوئه. وقتی دیگه ارسطو خلاف نگفته، مگر اینکه خلاف تجربه گفته، ولی تو کلماتش خلاف نگفته. ابن سینا هم خلاف نگفته، یعنی حرفاش با هم سازگاره، ناسازگار نیست. بله، تجربه با حرف ارسطو مخالفت دارد. خب یه مطلب دیگه داریم که اینم بخونیمش. و لبن الحیوان المسمى عذب، عذب بر رجلین. عذب یعنی فرمو، عذب بر رجلین حیوانیست که دوتا پاش خیلی مو داره. لبن حیوانی که پر پشمموی است رجلینش، معکس رتی بوتونهی، با اینکه چند تا بطن داره، و گفتیم اونی که چند تا بطن داره پنیر مایه داره، اما این حیوان با اینکه چند تا بطن داره ولی پنیر مایه نداره. پس نمیشه به صورت کلی گفت هر حیوان یک بطنه خالی از پنیر مایه است. اگر اینو به صورت کلی بگیم به خرس و خرگوش نقض میشه. و نمیتونیم باز به صورت کلی بگیم هر حیوانی که چند تا بطن داره دارای پنیر مایه است، زیرا نقض میشه به همین عذب برشلی. پس هیچ کدوم از این دو مطلب رو به صورت قانون کلی نمیتونیم بگیم. میتونیم بگیم اکثر حیواناتی که چند بطن دارن پنیر مایه دارن، اکثر حیواناتی هم که یک بطن خالی از پنیر مایه هن. اینطوری بگیم نقضی وجود نداریم. و لبن حیوانی که عذب برشلین است، با اینکه کثرت بوتون دارد، اما لا تکون لهو انفه، برای این لبن انفه نیست، یا برای این حیوان انفه نیست، چون لبن الحیوان مبتداست و جمله لا تکون لهو انفه خبره. من ضمیر لهو رو به این لبن برگردوندم تا جمله خبریه رابط به مبتدا داشته باشه. حالا کسی برگردونه لهو رو به خود حیوان، چون این حیوان هم دارای لبن هست، باز میتونیم بگیم جمله خبری رابط داره. چه حالا این ضمیر برگرده به لبن، چه برگرده به حیوانی که صاحب لبنه، جمله خبری رابط پیدا میکنه، مشکلی نداره. چرا این حیوان انفعه ندارد؟ لأن غذاهو رطبون جدا، چون غذا این حیوان تره، بنابراین شیرش هم رقیقه، پس تبدیل به انفعه نمیشه. بقیه مباحث انشاءالله جلسه بعد.